sen kimi deysen ne olursun?
Ya özümü diyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve aleyhi tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve aleyhi Muhammed.
Binaber kavlu bi imtina tercihi canibi nehy harmudan se suret hez. Bari çi suret sevum cahili qasir bud. Evvel farmudan çi ما می توانیم عبادت او را تصحیح کنیم چون جاهل به حرمت است، حرمت فعلیت ندارد. چه چیزی فعلیت دارد؟ وجوب فعلیت دارد. بعد فرمودند چه حتی می توانیم بگوییم این امتثالم هست، هم صحیح هست و هم امتثال. امتثال چه امری؟ امتثال امری که به طبیعت تعلق یافته است. حالا مرحوم آخون می فهمند که این چه ما قائل به صحت شدیم و گفتیم این امتثال است، این بنابر این بود که مسئله از باب اجتماع امر و نهی باشد، یعنی از باب تزاحم نه از باب تعارض. چون قبلا فرگین ها گفته شد دیگه، در تزاحم که مسئله اجتماع امر و نهی سورا هست برای باب تزاحم، هر دو ملاک دارد، هم امر ملاک دارد و هم نهی ملاک دارد. اونجا ما میتونیم قائل به صحت عبادت بشویم، بلکه بالاتر قائل به این بشویم که این امتثال امر هم محسوب میشود. اما اونجایی که از باب تعارض باشد، یعنی اگر کسی بگوید وجوب و حرمت با هم تعارض دارند، تعارض کجاست؟ اونجا که می دانیم یکی ملاک دارد یکی ملاک ندارد، یا علم به ملاک در هر دو نداریم. خلاصه از باب تزاحم خارج بشود، داخل در باب تعارض بشود. اینجا هم فهمند که لا یکون معهو مجال لصحت، مجالی برای صحت نخواهد بود. نمی توانیم اینجا قائل به صحت بشویم، صحت عمل دیگه. بله، اگر امر و نهی را متعارضین بدانیم، نه متضاهمین، متضاهمین بدانیم، گفتیم من صحیح است بلکه بالاتر امتثالم است. اما اگر اینها را متعارضین بدانیم که در هر دو ملاک وجود ندارد، اینا می دانیم در هر دو ملاک وجود ندارد، و از اون طرف جانب حرمت را مقدم کنیم در متعارضین، جانب حرمت را تخیرن اونجایی که مساوی باشن، متکافئین باشن، ترجیحن اونجایی که متراجعین باشن. خب اگر جانب حرمت را مقدم کنیم، نمی توانیم صحت این عمل را توجیه بکنیم، نمیتوانیم بگویم که این عمل صحیح است. چون در تزاحم چه عمل صحت عمل را تصحیح میکردیم، میگفتیم نماز مصلحت دارد دیگه، ولو با غصب جمع شده صلات به ماهی صلاتون زو مصلحتن هست. به واسطه اون ملاک صحت را ما احراز می کردیم، صحت را اثبات می کردیم، اما در متعارضه نمی دانیم. شاید صلات اصلا ملاکی نداشته باشد، ملاکی در آن وجود نداشته باشد تا به واسطه آن ما بیاییم صحت را اثبات بکنیم. بله، از باب متزاحمین باشد، از باب متزاحمین باشد، ملاک محرز است و این مطلوبیت دارد، صلات مطلوبیت دارد، چه با غصب جمع نشود چه با غصب جمع بشود. از اون طریق می توانستیم صحت را اثبات کنیم. این دو سه سطح مربوط مطلب قبلی است، این تکرار می کنیم بعد اون مطلب جدید. و گدنگد ها به ذالک، و گدنگد ها به ذالک، یعنی به ما ذکر در تصحیح عبادت در جهل قصوری، در جهل قصوری ما عبادت را تصحیح کردیم بنابر قول به امتناع تصحیح کردیم. میگه روشن شد فرق بین ما اذا کان دلیل الحرم و الوجوب متعارضین، فرق بین اونجایی که دلیل حرمت و وجوب متعارضین باشد. کجا متعارضین هستند؟ هر دو ملاک نداشته باشد. و قدم دلیل الحرمت تخییرن و ترجیحن، دلیل حرمت تخییرن اونجایی که برابر هستند، یا ترجیحن اونجایی که متراجعین هستند مقدم بشن. حیث لا یکون معه مجال للصحه اصلا، چون بله لا یکون معه یعنی با تعارض دلیلین مجالی نیست برای صحت اصلا. اصلا یعنی ولو جاهل هم باشد، جهلش هم چه باشد؟ جهل قصوری باشد یا ناسی باشد. چرا لا مجال للصحه؟ چرا لا مجال للصحه؟ چون ملاکش برای مصلحت داشتنش برای ما محرز نیست. ما در متزاهمه میگفتیم علا کل لالن صلات مصلحت دارد دیگه، ولو با غصب هم جمع بشه. اینجا که این احراز نشده. فرق بین متعارضین و بین ما ازا کانا وجوب و حرمت از باب اجتماع باشد و گیل اول امتناع قائل به امتناع بشویم و تقدیم جانب حرمت، جانب حرمت را مقدم کنیم. حیث یگع و صحیحن، اگر قائل به این بشویم که این از باب اجتماع هست و هر دو ملاک دارد، عمل صحیحن واقع می شود. منتها در کجا؟ این موارد نسیان، در موارد نسیان چین فراموش کرده چی اینجا جای غصبی هست و غیر مورد من موارد الجهل، و در موارد زیادی از موارد جهل، موارد جهل. البته جهلی که گفتیم جهل چه باشد؟ جهل قصوری باشد. چون جهل تکثیری باشد این عمل دیگه قابلیت برای مقرب بودن را نخواهد داشت. و غیر مورد من موارد جهل. خب چرا صحیح هم واقع می شود؟ لموافقتهی للغرض، چون این عمل موافق غرض است، اون غرض برآورده می شود دیگه، دارای مصلحت است، اون مصلحت استیفا می شود به واسطه این عمل. بلچه بالاتر، بلچه موافق امر هم است. چون دیروز در جلسه گذشته گفتیم دیگه حتی امتثال امر همین محسوب می شود. درست فرد مزاحم دارد، مجمع امر ندارد، ولی ما این را به جا بیاوریم با قصد امتثال امری که به طبیعت تعلق یافته است. امتثال امر هم محسوب می شود. غرض بگون اشاره به اون دوتا مبنا هست دیگه. عجب قائل بشن به تبعیت احکام للمصالح و المفاسد الواقعیه، اونجا امری جدی نیست که ما بدانیم چه ندانیم، بالاخره امری نیست. اما عجب بگون للمصالح و المفاسد المعلومه، اینجا امر هست. چرا امر هست؟ چرا حرمت را نمیدانیم دیگه؟ بچه حرمت را نمیدانیم، وجوب فعلیت دارد، امر فعلیت دارد. این بلیل امر چه بلا آورده؟ بر اساس اون دوتا مبنا. اجا بگویم مصالح و مفاسد واقعی مؤثر هستن، بالاخره غرض برآورده شده، اون صلات رو مصلحتم بوده، استیفا شده. بلچه بالاتر از اون دل امر، بنابراین چه مصالح و مفاسد معلومه مؤثر باشد. اینجا چه مفسد معلوم نبوده است، جاهل بوده است دیگه، جاهل قاصر بوده، وجوب فعلیت داشته. و من هنا علم ان الثواب علیه من قبیل الثواب علی الاطاعه لل انقیاد و مجرد اعتقاد الموافقه. و من هنا چه گفتیم مجمع اون فرد صحیح است. چرا صحیح است؟ چون مشتمل بر مصلحت است دیگه، چون مشتمل از باب تزاحم باشد این چنین است دیگه. صلات ملاکش محرز است، مصلحتش محرز است. خب اگر این مشتمل بر مصلحت است، ان الثواب علیه، ثواب بر اون فعل، بر اون مجمع، از قبیل ثواب بر اطاعت است، نه ثواب بر انقیاد و مجرد اعتقاد موافقت. خب انقیاد با اطاعت فرقش را در چیز خونده اید دیگه، در رسائل فرقش چیز؟ اطاعت با انقیاد چه فرقی دارد؟ به اعتقاد مطلوبیت انجام میدهد، در حال که شاید در واقع مطلوب نباشد، اما در اطاعت به اعتقاد مطلوبیت چه انجام میدهد، در واقع هم چه هست؟ مطلوب است دیگه. مثل فرق بین تجلی و معصیت، اطاعت و انقیاد هم فرقشون این است که بله در اطاعت واقعا مطلوبه، در انقیاد شاید واقعا مطلوب نباشد، ولی به اعتقاد مطلوبیت این را انجام میدهد. بالاخره بله شما در همه اطاعت ها قصد رجا میکنی، نماز را رجا هم میخوانی؟ نه بابا دیگه اطاعت ها. شما میگید من به قصد امتثال امر صلات نماز میام، نه چه رجا هم. بله اجر امر محرز نباشد ها، امر محرز نباشد اونجا میگن قصد رجا کنید، اون انقیاد هست، اون انقیاد هست، ولی عملی که امرش معلوم باشد به قصد رجا چه انسان انجام نمیداد، به قصد اطاعت انجام میداد. خب حالا اینجا ده هر دو ثواب دارد دیگه، هم اطاعت ثواب دارد و هم انقیاد. میگی در ما نهنفی، ما نهنفی کجا بود؟ اجتماع امر و نه در فرد واحد، بنابراین چه ما، بنابراین چه این را ما از باب تزاحم بدانیم نه از باب تعارض. گفتیم عمل صحیح است یا نه؟ صحیح است. خب حالا ثوابی که داده می شود از باب ثواب بر اطاعت یا از باب ثواب بر انقیاد؟ یا از باب ثواب بر اطاعت. چرا؟ چون مطلوبیت دارد دیگه، این عمل به اعتقاد مطلوبیت انجام نمیگیرد، واقعا مطلوب است. صلات چون دارای ملاک هست دیگه، دارای مصلحت است. اگر دارای ملاک و مصلحت است واقعا مطلوب است. خب اگر چیزی واقعا مطلوب باشد اطاعت می شود یا انقیاد؟ اطاعت می شود. ثواب علیه بر اون مجمع از قبیل ثواب بر اطاعت است، چون مجمع واقعا مطلوبیت دارد. بده محل بحث را گم نکنید، در کجا مطلوبیت دارد؟ جاهل قاصر را میخونیم دیگه، در والله عالم باشد نه، در اون جایی که جاهل قاصر است حرمت را نمیداند، صلات دارای مصلحت است، یا مثلا ناسی باشد، حالا چه امر باشد یا نباشد، از باب انقیاد و مجرد اعتقاد موافقت به او ثواب داده نمیشود، بلکه این واقعا مطلوب است. برای کجا مطلوب نیست؟ کجا مطلوب؟ اونجایی که من جاهل نباشم، عالم باشم یا جاهل مقصر باشم و جانب نهی را هم مقدم کنیم. خب اونجا مفسده مقدم است دیگه، بچه مفسده مقدم باشد دیگه این مطلوبیتی نخواهد داشت. بله؟ در اونجایی که علم داشته باشد، بله دیگه، جاهل قاصر باشد، چرا؟ عملش صحیح است دیگه، هم عملش صحیح هست، هم امتثال امر است، هم ثواب ثواب بر اطاعته، یعنی هیچ فرقی با سایر اعمال نه. انسان در جای غیر غصبی نماز بخواند هم صحیحه، هم امتثال امره، هم ثوابش از قبیل ثواب بر اطاعته. اون جایی که در جای غصبی نماز میخواند جاهل است، جهلش هم جهل چه هست؟ قصوری هست نه تکثیری، هم صحیحه، هم امتثال امره، هم ثواب بر اطاعت، نه ثواب بر انقیاد. چون ثواب بر اطاعت علتش را گفتم دیگه، چون عمل ذاتاً مطلوب است، نه اینچین اعتقاد به مطلوبیتش داره. وقت زهر به ما ذکرناه، با این مطلبی که گفتیم در وجه صحت این مجمع، بالاخره وجه صحت چه شد؟ این است که مصلحت دارد در صورت جهل قصوری، اون مجمع مصلحت دارد و این وجه صحت بود. میگه ظاهر شد به ما ذکرناه در بحث قبلی ظاهر شد به ما ذکرنا وجه حکم اصحاب به صحت صلات فی الدار المغصوبه مع النسیان اول جهل بالموضوع بل اول حکم اذا کان عن قصور مع ان الجل لولا الکل قائلون بالامتناع و تقدیم الحرمه و یحکمون بالبطلان فی غیر موارد العذر فلتکم من ذالک علا ذکره. وچه حکم اصحاب به این چه میگن نماز در جای غصبی صحیح است. ما رساله های عملی را هم نگاه کنیم اینطور نوشتن دیگه، نماز در جای غصبی در صورت نسیان یا در صورت جهل به موضوع که غصب را نمیدانند یا حتی در صورت جهل به حکم که حرمت را نمیداند، اونجایی که البته جهلش جهل قصوری باشد، میگن صحیحه. در فقه این را گفتن، در اصول هم گفتن، در اجتماع امر و نهی نهی مقدم میشود و بجا نهی مقدم بشود باید باطل باشد دیگه، پس چرا گفتن صحیحه؟ بچه صحت چه شد؟ اون مصلحت ذاتیهی که در صلات وجود دارد به واسطه اون مصلحت ما صحت صلات را اثبات می کنیم، بلکه بالاتر امتثال را هم می توانیم اثبات بکنیم. ما ان الجل و اکثریت حالا کلم نباشد قائل به امتناع هستند در اصول، امتناع اجتماع امره و قائل به تقدیم حرمت هستند و یحکمون بالبطلان اینا حکم می کنن به بطلان در غیر موارد عذر، در موارد عذر میگن صحیحه، چون جاهل قاصر باشد دیگه نهی فعلیت ندارد، صلات هم چه مصلحت دارد، پس بنابراین عمل صحیح است. فلتکم من ذالک علا ذکرن چه بله این را یاد داشته باشد که اینا با هم منافاتی ندارن، آنچه در اصول گفتن با آنچه در فقه فتوا دادن. خب اینا مقدمات چندگانه بود؟ دهگانه دیگه، ده تا مقدمه ایشون ذکر کردم تا وارد اصل بحث بشوند، اجتماع امر نهی آیا ممکنه هست یا نه. مرحوم آخون از طرفداران قائلین به بله امتناع هست، چه جایز نیست اجتماع امر نهی، جایز نیست، منتها برای این قول به امتناع مقدماتی را تأسیس می کنم. گن ازا عرفت حاضر امور حق این است ما قائل به امتناع بشویم، منتها با توجه به این مقدماتی که تأسیم برای مطرح می کنه. یکی از مقدمات این است که احکام با یکدیگر تضاد دارند. یکی از مبانی امتناع این است ما اثبات کنیم که احکام متضاد هستند، احکام خمسه بله، اگر احکام متضاد باشند، وجوب و حرمت متضاد باشند، در فعل واحد جمع بشوند، این معناش چیه؟ اجتماع ضدین است دیگه، اجتماع ضدین هم چه هست؟ محالا من المعلوم انه فی الاستحاله که اجتماع نگیزه، اجتماع ضدین مثل اجتماع نگیزه این است. مشهور معتقدند که احکام خمسه متضاد هستند. اگر ما بگوییم که دو تا از اینها یا بیشتر در فعل واحد جمع می شوند این اجتماع ضدین است. اون مقدمه بعدی است که آیا عنوان متعلق است یا اون فرد متعلق است، اینا را بله مرحله به مرحله بشیم. تعلق الاحکام به افعال مکلفین، به عنوان تعلق نیافته، به فعل تعلق یافته. میرن خب وقتی که اینا متضاد شدن قابل اجتماع نخواهم بود، منتها نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ما ببینیم که تضاد در چه مرحله ایست، تضاد میان احکام در مرحله اقتضا هست یا در مرحله فعلی، در مرحله اقتضا هست، در مرحله انشاء هست یا در مرحله فعلیت یا در مرحله تنجز. احکام میدانید دیگه احکام مراتبی داره، ببینید اینجا رو نگاه کنید، المراحل للحکم، مراحل حکم، مراحل حکم که میگویم اجتماع حکم این محاله است، آیا در مرحله اقتضا است؟ نه، آخون فرماید در مرحله اقتضا یجوز الاجتماع، از عبارتش در میاد اجتماع جاید. چه اشکالی دارد نماز در جای غصبی به عنوان نماز بودن مصلحت داشته باشد و به عنوان غصب بودن چیه؟ مفسده داشته باشد. اقتضای این است دیگه، اقتضای یعنی این دارای مصلحت هست، اون دارای مفسده است. در مرحله انشا، در مرحله انشا چه هنوز مرحله فعلیت نرسیده، بر اساس اون مصلحت و مفسده چیزی را انشا کند، در حالی که هنوز شرایط تکلیف جمع نیست، بگوید بله پایین علتش نوشته شده که در مرحله اقتضا جایز است، چون لا مانع من کون شیء ذا مصلحه من جهت و ذا مفسده من جهت اخرى، از یه جهتی دارای مصلحت از یه جهتی دارای مفسده. در مرحله انشاء هم جایز است، چون لا مانع من انشاء حکم به مجرد وجود مقتضیه ولو مع اکترانه بالمانع، هیچ اشکالی ندارد که شارع بیاد حکمی را انشاء بکند به صرف این که مقتضی دارد، ملاک دارد، ولی اون چه فعلا چه هست؟ فعلا مانع دارد. سله را انشاء کند ولو الان مانع دارد، چه همون غصب بودنشه. فَإِنَّ الْإِنْشَاءَاتَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الْإِرَادَ وَالْكَرَاهَ، انشاءاتی که مجرد از اراده و کراهت است، چون فعلیت چه نیست که اراده و کراهت باشد، صرف انشاء هست دیگه، این لا تنافی بینهما، بینها تنافی میان اینها نیست. پس همونطوری که مقتضیها میتونستن جمع بشوند، مقتضاها که به صورت انشایی هستن، احکام انشایی هستن، اینها هم میتوانند جمع بشوند. پس در دو مرحله چه شد؟ جایز شد. اما و تارتم فی مرحلت الفعلیه، مرحله فعلیت چیست؟ مرحله همون بگویم مرحله فعلیت چیست؟ یعنی مرحله بعث و زجر، اونجایی که شارع ما را بعث می کند به سوی فعل در واجبات یا در محرمات، مرحله فعلیت اونجایی که زجر می کند. در مرحله فعلیت چه همون مرتبه زجر رو و اساس فلا یجوز و اجتماع جایز نیز. پایین را نگاه کنید در تابلو، چون این از البعث و زجر فعلیان، چون بعث مترتب بر اراده است، زجر مترتب بر چیه؟ کراهته. مبادی دارد دیگه، شارع بخواد بعث کند یعنی چه؟ یعنی اون را اراده کرده. بخواد زجر کند یعنی چه؟ یعنی کراهت دارد. خب اراده و کراهت متضاد دستن دیگه، اراده و کراهت تضاد دارن. اون وقت میگه محال است اراده تعلق پیدا کند به ایجاد چیزی و در همون آن اراده تعلق پیدا کند به ترکان یا کراهت داشته باشد از فعلان. در آن واحد شارع از ما همین صلات را بخواهد و هم صلات را نخواهد، هم صلات را بخواهد ما انجام بدهیم، هم بخواهد که ما غصب نکنیم. چون مقتضای بعث فعل است، مقتضای زجر ترک است. بعث و زجر فعلی معناش این است که الان باید این را انجام بدهد، مقتضای بعث اینه، زجر فعلی مقتضایش این است که الان باید ترک کنه. لذا اجتماع ضد اینم برمیگردد به اجتماع چی؟ نگیزه. یعنی اجتماع وجوب و حرمت برمیگردد به اجتماع نگیزه، چون بعث یعنی فعل، زجر یعنی چه؟ مقتضایش ترکه. آیا فعل و ترک در آن واحد قابل جمع هستن؟ نه، قابل جمع نیستن. فلیسن آقای محمد فان بلای سیده جو ایاد میشه در حاله او کتاب گوی چنده فنفس البعث و زجر المقتضیین لهما ایزن متنافیان. این بعث و زجری که بله مقتضی فعل و ترک هستن، اینا هم متنافیه، چون مقتضای اینا فعل و ترک بود دیگه، مقتضای اینا فعل و ترک بود، فعل و ترک متناقض هستن، مقتضی اینها چه بحث و زجر است، این هم متنافی است و اجتماعشان محال. ببینید مرحوم آخون دقت کنید، مرحوم آخون فهمد این تکلیف محال است نه تکلیف به محال. اصلا تکلیف به محال قبلا هم گفتیم دیگه مربوط به مرحله امتثال عمل است، اصلا نوبت به اون نمیرسد. خود این تکلیف محال است. شارع هم تکلیف به فعل کند هم تکلیف به چیه؟ ترک. این معناش نیست، هم اراده دارد هم کراهت در آن واحد. خب آیا امکان دارد در آن واحد در نفس مولا هم اراده منقدح بشود هم کراهت؟ خب اگر این باشد یعنی اجتماع نگیزه محال نیست دیگه، اجتماع نگیزه ممکن است. در حاج خب استحاله اجتماع نگیزه از بدیهیات است. میگه لا انهما یکونان من التکلیف به غیر المقدور، این از باب تکلیف به غیر مقدور، از باب تکلیف به محال نیست که کسانی مثل اشاعره اون را جایز میدانند دیگه. اشاعره تکلیف به محال را جایز میدانند، اما تکلیف محال که خود تکلیف محال باشد با قطع نظر از عمل مکلف، با قطع نظر از مرحله عمل و امتثال، خب این را هیچ کسی جایز نمیداند و حتی چی؟ حتی اشاعره. خب بله دیگه، مرحله فعلیت یعنی شارع انشا می کند و صرف انشا نیست، انشا می کند به قصد این چه من اون را انجام بدهم، زجر می کند به قصد این چه من اون را چه کنم؟ ترج کنم. خب چه ترجز پیدا می کند؟ من واجد شرایط باشم، اونجا میشه بحث چیز مرحله ترجز مربوط به ثواب و اگاب است دیگه، چون چهار مرحله است دیگه برای حکم، اقتضا، انشاء، فعلیت و همچنین تنجز. حالا در اون جایی که بس و زجر فعلی باشد ما قائل به جواز اجتماع بشویم ها؟ اگر قائل به جواز اجتماع بشویم، این معناش این است که شارع در آن واحد در نفسش هم اراده هست هم کراهت و این اجتماع نگیزین چه بالاتر از اجتماع زدین است. خب این را بخونیم، مقدمه اول هست. القول بالامتناع و دلیلان اذا عرفت هذه الامور فالحق و بینفر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت هذه الامور فالحق و القول بالامتناع كما ذهب إليه المشهور بتحقيقه على وجه يقتزم به فساد ماجيلة أو يمكن أن يقال من وضوح الاستدلال لسائر الأقوال يتبكف على تمهيد مقدمات أحدها تزاق الأحكام الخمسة إنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة متزاق تكون في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البأس والزجر ضرورة ثبوت المنافات والمعاندة التامة بين البأس بين البأس نحو واحد في زمان والزجر عنه في ذلك الزمان إن لم تكن بينها مضادة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة لعدم المنافات والمعاندة بين وجوداتها حدودات هر انشائیه قبل البلوغ الیها کما لا یخفا فاستحالت و اجتماع الامر و نهی واحدین لا تکون من باب تکلیف تکلیف بالمحال بل من زهت انه بنفسه محال فلا یدود عند من یدود تکلیف بغیر المقبول ایزان
یجبز تکلیف المحال. خب اذا عرفت هذه الامور، این امور دهگانه راشه شناختید، بله حالا هم رو صحت میکند دیگه انشالله شناختیم، حالا که اونا نشناختن اونا را هم با اصالت صحت درست میکنند. حالا حق قول قول به امتناع، حق قول به امتناع هست، اونطوری که مشهور گفتن چه اجتماع امر و نهی محال است و تحقیق این قول علاوه چند به گونه ای که روشن بشود به واسطه هم فساد اونی چه گفته شده یا ممکن است گفته شود از وجوه استدلال برای سایر اقوال، اونانچه قائل به جواز هستند. برای اینکه فساد قول اونها معلوم بشود، ما قول مشهور را با این امور و مبانی خواهیم بعد تقریر کنیم. یا توقف را تمهید مقدماته. مقدمه اول چیز؟ همچه تضادی که وجود دارد. اهداها. چه شکی نیست در اینکه احکام خمسه متضاد هستند. منتها در کجا؟ دیگه رمزی میگوید دیگه. در مقام فعلیت، اونجایی که به مرحله بعث و زجر رسیدن. این مفهومش این است در مرحله اکتضا تنافی نیست، در مرحله انشا تنافی نیست، تنافی در مرحله فعلیت است. که گفتیم اول اجتماع ضدین است، بعد می شود اجتماع نگیزین، ضرورت است. چون منافات ثابت است و معانده تامه، که کاملا اینها با یکدیگر تعانت دارن. بین بس نه و فعل، چون بس به سوی این فعل یعنی انجام دادن. فی زمان و زجر انه فی ذاک الزمان. زجر یعنی ترک دیگه، بس یعنی فعل، بس مقتضی فعل است، زجر مقتضی چیه؟ ترک است. خب اینا چه جمع نمی شود؟ معانده تام بین بس نه و واحدن فعلی در یک زمانی و زجر از همون واحد در همون زمان. و ایلم تکم مزادتون، ولی اون چه تضادی نیست مادامی که به این مرتبه نرسد، یعنی مرتبه فعلیت نرسد، تضادی ندارد. در تابلو مشاهده کردید دیگه، لعدم المنافات و المعانده بین وجودات انشائی احکام قبل البلوغ الیها، قبل از بلوغ به مرحله فعلیت، در مرحله وجودات انشائی اینا با هم تنافی ندارن. شما لا یخفا. پس اینطور که شد میگه استحاله اجتماع امر و نه فی واحدن، این از باب تکلیف به محال نیست، بلکه من جهت انه بنه. ببینید تابلو را نگاه کنید، تکلیف تارتن یکونو بالمحال و تارتن یکونو محالا. تکلیف به محال یعنی به غیر مقدور. این را اشاعره جایز می دانن. چرا اونا جایز می دانن؟ اشاعره چرا جایز می دانن تکلیف به محال را؟ چون حسن و قبح عقلی را قبول نمی کنن دیگه. اما میگیم عقلا قوی هست دیگه، تکلیف به غیر مقدور. اونا چه حسن و قبح عقلی را قبول نمی کنن. گاهی نه، خود تکلیف محال است. مثل اجتماع امر نه فی واحدن فی مرتبت فعلیه. این خود تکلیف یعنی با قطع نظر از مرحله عمل، و این ربطی به قدرت مکلف ندارد چه قدرت دارد یا نه. خود شارع نمیتواند در نفس او در آن واحد هم اراده این گداه پیدا کند، هم کراهت، اونم به فعل واحد. لذا فلم یجوزه احدون، حتی اونا چه قائل به تکلیف محال هستن مثل اشاعره. اشاعره تکلیف به محال را جایز می دانند، تکلیف محال را چون ها تجویز نمی کنند. ما نحنفی از کدوم قبیله؟ تکلیف محال، نه تکلیف به محال. لا تکنو من باب تکلیف به محال، بل من جهت انهو یعنی تکلیف به نفسهی محالون. چون اجتماع امر نه اجتماع ضدین است، این محال است. و گفتیم اجتماع ضدین هم به اجتماع نگیزه این برمیگردد. فلا یجوزو، وقتی این تکلیف محال شد جایز نخواهد بود. عند من یجوزو تکلیف به غیر مقدور، ایزه جایز نخواهد بود نزد اشاعره ای که تکلیف به غیر مقدور را جایز میدانند. حتی نزد اونها هم جایز نخواهد بود ایزه یعنی همطور که نزد دیگران جایز نیست، نزد اونها هم جایز نخواهد بود. وصلى الله على سيدنا